ساعت 19 در ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. شامگاه یک شنبه است، 16 تیر سال 1398 خورشیدی برابر با 7 جولای سال 2019 میلادی. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا. امیدوارم در یک ساعت آینده به همراه همکارانم بتونیم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنیم با مجموعه‌ای از خبرها و گزارش‌های متنوع. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم مهرداد میردامادی.
با سلام به شما شنونده گرامی، مقام‌های جمهوری اسلامی صبح روز یکشنبه در مورد دومین گام کاهش تعهدات برجام ایران اعلام کردند که تهران میزان غنی‌سازی اورانیوم خود را از غلظت 3.67% فراتر خواهد برد. علی ربیعی سخنگوی دولت با اعلام این خبر در یک کنفرانس مشترک با عباس عراقچی معاون وزیر خارجه و بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت که میزان غنی‌سازی از این پس بر مبنای نیاز ایران خواهد بود. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی نیز گفت
تا چند ساعت دیگه هم کارهای فنی به اتمام میرسه و فرایند غنی‌سازی بالای 3.67% شروع میشه. پیش بینی ما این هستش که فردا اول صبح وقتی که آژانس نمونه گیری میکنه ما از 3.67% فراتر رفتیم.
عباس عراقچی هم گفت که روند کاهش تعهدات ادامه خواهد داشت و یک فرصت 60 روزه دیگر داده میشود.
روند کاهش تعهدات جمهوری اسلامی ایران حرکتی هست دقیقاً در راستای حفظ برجام، نه برای از بین بردن برجام. ممکنه که این روند نهایتاً به خاتمه حضور ما در برجام منتهی بشه اگر که بقیه مشارکت کنندگان در برجام نهایتاً نتونن تعهدات خودشون رو عملی بکنن.
آقای عراقچی همچنین گفت که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در نامه‌ای به فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا جزئیات تصمیم ایران را ابلاغ کرده است. ایران در 18 اردیبهشت و در سالگرد خروج آمریکا از برجام اعلام کرده بود که برخی از تعهدات برجامیش را کاهش خواهد داد. یکی از سخنگویان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در واکنش به دومین گام ایران برای کاهش تعهدات برجامیش گفت که بازرسان این نهاد به محض تایید افزایش غلظت اورانیوم گزارش خود را درباره اقدامات تهران ارائه خواهند کرد. همزمان به گزارش خبرگزاری رویترز، امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه تصمیم ایران را برای افزایش غلظت غنی‌سازی اورانیوم نقض برجام دانست و آن را محکوم کرد. ایران میگوید تصمیم‌هایش بر مبنای بند 36 برجام اتخاذ شده و مغایر این توافقنامه نیست. با این حال دفتر آقای مکرون اعلام کرد که فعلا راه اندازی مکانیزم حل اختلاف برجام در دستور کار نیست. این مکانیزم در صورت آغاز و به نتیجه نرسیدن طرفین میتواند در نهایت باعث بازگشت تحریم‌های سازمان ملل متحد شود. از سوی دیگر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از تصمیم جدید ایران با عنوان کاری بسیار بسیار خطرناک نام برد و قدرت‌های جهانی را به برقراری تحریم‌های فلج کننده علیه جمهوری اسلامی فراخواند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران اعلام کرد که گام دوم کاهش تعهدات برجامی تهران بر مبنای بند 36 این توافقنامه برداشته شده است. آقای ظریف در 2 توییت خود نوشت که این اقدامات به گفته او چاره جویانه برای حفظ منافع ایران در قبال تروریسم اقتصادی آمریکا برداشته شده است. او افزود که این گام ها تنها در صورتی برگشت پذیر خواهند بود که 3 کشور اروپایی طرف برجام به تعهداتشان عمل کنند. تا کنون فرانسه کاهش تعهدات ایران را نقض برجام دانسته. محمد جواد ظریف اتحادیه اروپا و 3 کشور آلمان، بریتانیا و فرانسه را متهم کرد که نتوانستند تعهدات برجامیشان را اجرا کنند. وی خواستار حمایت سیاسی این 3 کشور از ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شد. به درخواست آمریکا شورای حکام آژانس قرار است روز 4 شنبه 19 تیر ماه برای بررسی اقدامات ایران در رابطه با برنامه اتمیش تشکیل جلسه دهد.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم مهرداد میردامادی. شما در این حال میتونید این خبرها و گزارش‌های مرتبط با اونها رو در وبسایت رادیو فردا هم دنبال کنید. اما چکیده‌ای از آنچه در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا میشنوید. نشستی داریم با دو کارشناس در مورد کاهش تعهدات هسته‌ای ایران.
اقدام قبلا هم زیاد روی اعلام شده بود. اروپایی ها هم مهلت 60 روزه ای رو که آقای روحانی به اونها داده بود برای نزدیک شدن به خواسته های تهران رد کردند.
آیا در گیرودار کاهش تعهدات هسته ای ایران هیچ افقی برای مذاکرات میان ایران و آمریکا میتوان متصور شد؟ گزارشی داریم در این زمینه.
ایده ای که مطرح هست این هست که گفتگوهایی که بین ما و چهار به اضافه که الان وجود داره در صورت نیاز آمریکایی‌ها هم درش حضور پیدا بکنن. آقای دکتر روحانی صحبتی که داشتن از نظر ما این مانعی نداره، مگر اینکه به شرط اینکه تحریم‌ها برداشته بشه.
گفتگویی داریم با یک پژوهشگر سازمان دیدبان حقوق بشر درباره ضرب و شتم دو زندانی، ندا ناجی و عاطفه گلریز در زندان قرچک. مصاحبه‌ای هم داریم با یک اقتصاددان درباره رکورد 85% تورم نقطه به نقطه مواد غذایی در فروردین ماه 98.
در نتیجه دولت هم نمیتونه این یارانه ها رو بده. این است که افزایش قیمت به مراتب بیشتر خواهد بود مادامی که این بحران تحریم ها با آمریکا وجود داره.
برای شنیدن این مطالب و بیشتر از آنها با ما بمانید. همانطور که حتما در بخش‌های مختلف خبری تا به حال شنیدید، مقامات دولت ایران اعلام کردند که از روز یک شنبه نسبت به تعهد خود درباره عدم غنی‌سازی بیش از 3.67% پایبند نخواهند بود. علی ربیعی سخنگوی دولت روز یک شنبه 16 تیر در یک نشست خبری گفت امروز از میزان 3.67% غنی‌سازی اورانیوم عبور خواهیم کرد و میزان غلظت بر اساس نیاز ما خواهد بود. در گفتگویی که ساعتی پیش با آقایان رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل هسته‌ای در گلاسکو اسکاتلند و حبیب حسینی فرد تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان داشتم، ابتدا از آقای رضا تقی‌زاده پرسیدم این اقدام ایران تا چه حد میتواند در چارچوب قوانین آژانس بین المللی انرژی اتمی زیاده روی تلقی شود. رضا تقی‌زاده:
این اقدام قبلا هم زیاده روی اعلام شده بود. اروپایی ها هم مهلت 60 روزه ای رو که آقای روحانی به اونها داده بود برای نزدیک شدن به خواسته های تهران رد کردند و هم کشورهای دیگر آژانس مراتب نارضایتیشون رو بروز دادن. البته ایران توجیهاتی داره که مطابق بند 26 برجام و همینطور 36 برای خودش حقوق قائله که البته این حقوق قابل بررسی است و نظر کشورهای دیگر ناظر بر اجرای برجام هم در مورد صحت اون باید جلب بشه. ایران فعلا صدای یک نواختی داره و تنها صحبت میکنه، ولی برخورد جمهوری اسلامی در کنفرانس خبری امروز برخورد خیلی عاقلانه و محتاطانه بود، به این ترتیب که اگر پیشتر انتظار می‌رفت و این انتظار تا حدودی شکل جهانی هم پیدا کرده بود ایران به اعلام غلظت 20% اشاره می‌کرد، این عبور از خط قرمزی بود که برای جامعه جهانی، برای کشورهای منطقه و برای آژانس قابل تحمل نبود. ولی همین که اعلام نمی‌کنن چقدر میزان غنی‌سازی است ولی قطعا انتظار می‌ره که از 5% بیشتر نیست، این یک گام عاقلانه است، گام محتاطانه است. در حقیقت حرکت کردن از پهلوی راست به پهلوی چپ، نه به جلو و نه به عقب و به خصوص خرج داخلی داره. اقدام دیگری که آقای کمالبندی بون اشاره کردیم بود که راکتور آب سنگین عراق با الگوی گذشته فعلا در دستور کار ما نیست و هنوز منتظر هستیم و پیشرفت‌هایی هم پیش آمده که کمیسیون سه‌جانبه‌ای که چینی‌ها، انگلیس‌ها و ایران درش هستند در بازطراحی راکتور اتمی عراق که جانشین راکتور قبلی خواهد شد پیشرفت‌هایی داشته باشند. در مجموع به نظر می‌رسید که حرف‌های آقای مکرون با آقای روحانی تحصیل کرده، یک مهلت 7 روزه دیگه برای ادامه گفتگوهای غیر رسمی فراهم شده، ولی اون چیزی که قطعی هست در فاصله 3 روز تا پیش از برگزاری شورای حکام در وین، ایران قدمی که برداشته قدمی است که هنوز عبور کامل از خط قرمز میتونه تلقی نشه.
ضمن سلام آقای حسینی فرد، آقای عباس عراقچی در نشستی که روز یک شنبه امروز داشتن گفتن که اینکه اروپایی‌ها نتونستند خواسته های ایران رو از برجام برآورده کنن و ایران مجبور شده گام دوم رو برداره، به این معنی نیستش که رایزنی های دیپلماتیک تعطیل شده باشه. به گفته آقای عراقچی این ایده مطرحه که آمریکایی ها هم حتی در گفتگوهای ایران و گروه 4+1 حضور داشته باشن، ولی در این حال گفتش که این سخنان به معنی تشکیل دوباره 5+1 نیست. آقای حسینی فرد، فکر میکنید که این نکته که الان به هر حال معاون وزیر امور خارجه ایران این قسمت رو، این صحبت رو مطرح میکنه و به نحوی داره میگه که در برای مذاکره سیاسی باز هست و حتی به نوعی نسبت به حضور آمریکایی هم در این گفتگوها واکنش بدی نشون نمیده و میگه که میتونن اونها هم حضور داشته باشن، این رو چطور میشه تلقی کرد؟
به نظر میاد که ایران راه و چاره ای نداره به جز این که همچنان هر اقدامی رو که انجام میده در محدوده برجام بمونه، همونطور که آقای تقی‌زاده اشاره کردن، خط سرخ‌ها رو پشت سر نگذاره و منتظر بشه ببینه که چه میتونن بکنن اروپایی ها. هرچند که شرطی که برای بازگشت آمریکا به این مذاکرات میذاره که بازگشت تحریم ها باشه، خب شرط غیر واقعیه، یعنی اصولا آمریکایی ها دست بردن به این اهرم تحریم ها که ایران رو به اصطلاح اونطوری که خودشون میخوان به پای میز مذاکره و تدوین یک توافقنامه جدید بکشونن. از این جهتش خب حرف آقای عراقچی زیاد هم واقعی نیست که میتونه آمریکا بیاد به این مذاکرات بپیونده. تمام این روندی که ظرف به خصوص این یک سال پیش رفته نشون میده که برجام توافقنامه اصلیش اون طرف های اصلیش ایران و آمریکا هستن، یعنی اروپایی ها با توجه به که برای همین اینستکس هم نمیتونن کاری بکنن با ملاحظه تحریم های آمریکا، عملا این ایران و آمریکا هستن که باید مسائلشون رو حل بکنن و حالا چه از طریق یک توافق جدید چه از طریق حل برخی از مسائل سیاسی که اونها بیشتر عمده است. یعنی فرض کنید که این برجام میتونست دووم بیاره، اصلا حساسیتی به این معنا در بعد برنامه هسته‌ای ایران ایجاد نشه. اگر ایران اون سیاست منطقه‌ای متفاوتی می‌داشت، اگر مسائلش با آمریکا رو به خصوص راجع به مسائل مثل اسرائیل و این حرفا حل می‌کرد، از این زاویه است که خب همچنان باید ایران به این فکر بکنه که چجوری میتونه راه‌های ارتباط و مذاکره با آمریکا رو باز بکنه و این تابوی عدم مذاکره با آمریکا باید در تهران نهایتاً شکسته بشه و شاید از این طریق راه رو باز بکنن.
یه سوال از آقای تقی‌زاده مطرح بکنم. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران گفتش که در گام دوم نسبت به تعهد خودمون در میزان درصد و غلظت غنی‌سازی اعلام عدم پایبندی میکنیم. ایشون گفتش که کاهش تعهدات ایران ممکنه به خاتمه حضور ایران در برجام منجر بشه. از دیدگاه فنی اگه بخوایم قضیه رو نگاه بکنیم، چنین صحبتی چه معنایی خواهد داشت و تا چه حد میتونه برای طرفای مقابل، یعنی هم اروپایی ها و هم آژانس، نگران کننده باشه؟
واقعا نگرانی خیلی جدی ندارن. اونها نمیخوان در منطقه جنگی بشه، نمیخوان برخورد نظامی صورت بگیره و مسائل شکل حادی پیدا بکنه، ولی تا حدی میتونن در این مسیر حرکت بکنن. همونطور که آمریکایی‌ها بعد از اینکه یک پهپادشون ساقط شد در آبهای خلیج فارس و تهدید کردن به کشورهای خریدار نفت یا تاجرهایی که از تنگه هرمز استفاده میبرن که اگر شما با ما همراهی نکنید ما ضرورتی برای ادامه نگهبانی از این کشتی‌ها نداریم، در مورد اروپا هم این وضعیت ادامه پیدا خواهد کرد و اگر آمریکایی‌ها ببینن اروپا واقعا از نقطه نظرهای اونها حمایت جدی نمی‌کنه، اروپا رو به حال خودشون واگذار میکنن و اروپایی ها هم وقتی میبینن که ایران پایمندی کامل به خواسته های خودش نداره و میبینن که اگر جنگی واقعا صورت بگیره، ایران بازنده بزرگی خواهد بود، در این جنگ زیانهای زیادی خواهد دید، اونها همین رو واگذار میکنن به تهران که اگر شما نگران نیستید ما چرا باشیم. البته باید قبول کرد اون چیزی که به عنوان توافق اتمی ازش یاد میکنیم سه پایه داشت. یک پایه اگر که کشورهای اروپایی رو کنار چین و روسیه در وضعیت فعلی قرار بدیم، دو پایه دیگرش ایران و آمریکا بودن. با رفتن آمریکا خارج از برجام، توافق اتمی شکل حفظ تعادلش بسیار شکننده شده. با وجود این میشه این دو پایه رو حفظ کرد اگر ایران به تعهداتش باقی بمونه، ولی اون چی که شما میبینید امروز جمهوری اسلامی انجام میده، یعنی برداشتن قدم‌های کوچک به سمتی که آمریکا میتونه اون رو متهم بکنه به تقابل با توافق اتمی، سودی برای ایران نداره، منفعتی برای ایران تامین نمیکنه، ولی اتهام رو به دامن ایران مینشونه و نتیجه وارد شدن این نوع اتهامات از بین رفتن غیر قابل اجتناب برجامه. و اگر توافق اتمی واقعا تمام بشه، راه دیگری که برای حل این بحران میشه پیدا بشه و این راه حل موثرتر خواهد بود، اون موقع از راه حل سیاسی راه حل نظامی است.
یک سال آخر رو از آقای حسینی فرد من بپرسم. آقای عراقچی روز یکشنبه تاکید کرده که روند کاهش تعهدات ایران دقیقاً برای حفظ برجامه، نه برای از بین بردنش. این دقیقاً جمله ایشونه. این نکته رو به نوعی دیگه آقای روحانی هم گفته بود پیش از این. به نظر شما این اقداماتی که ما الان از ایران میبینیم آیا واقعاً میتونه در جهت حفظ برجام تلقی بشه؟
به هیچ وجه. در نظر بگیریم که خب اون چهار تا مؤلفه برجام، یعنی که ایران به متعهد بوده بهش، یکی این که ذخایر هم آب سنگین هم اورانیوم غنی شده رو در حد معینی نگه داره، تعداد سانتریفیوژاش باید محدود بمونه و سطح غنی سازی هم باز در همون 3.67 باقی بمونه، و در ضمن خب امکانات مربوط به توسعه سانتریفیوژها هم باید در سطح معین و اونطور که در برجام اومده ایران ادامه بده. از همه این چهار تا مؤلفه که نگاه بکنیم، الان ایران داره میره که دو تا سه تاش رو بشکنه و اصلا خارج بشه. صرفا میمونه اینی که خب تعداد سانتریفیوژاش رو در مراحل بعدی افزایش بده و اون فوردو رو فرض کنید بخواد راه بندازه، یا طرف اون نوع جدیدی از سانتریفیوژها حرکت بکنه در زمینه تحقیق و توسعه‌اش. اینها یعنی به معنی اینی که اصولا دیگه کل برجام فرو میپاشه. یعنی ایران این حرفی که زده میشه معلوم نیست بر چه مبنایی است. زمینی که خب در مورد نوع مقابله آمریکا با برجام و این وضعیتی که ایران داره پیش میبره، واقعیتش اینه که لزوما این نیست که ایران آمریکا حتما باید دست به جنگ اصطلاح سخت ببره. همچنان آمریکایی‌ها اهرم‌های متفاوتی دارن از اینکه همچنان این اهرم تحریم‌ها رو تشدید بکنن و جنگ سایبری رو بیش از پیش در مورد ایران به کار بگیرن، همونطور که در دور قبلی هم با استکنس و این صحبت‌ها پیش بردن. از این جهتش که اینه که ایران کارت‌های آنچنان زیادی نداره جز اینکه واقعا برگرده و راجع به مذاکره با آمریکا، طوری که در ایران هم این روزا بیش از پیش نداش داره بلند میشه، یه مقدار فکر مجددی بکنه.
گفتگویی بود با آقایان حبیب حسینی فرد و رضا تقی‌زاده.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
روز یک شنبه همزمان با اعلام رسمی آغاز مرحله دوم اقدامات ایران در کاستن از تعهداتش در برجام، اظهار نظرهای تازه‌ای درباره احتمال از سرگیری مذاکرات میان ایران و آمریکا مطرح شد، موضوعی که در ماه‌های اخیر بسیاری از کشورهای دنیا خواستار انجامش شدند. جزئیات بیشتر در این باره را در گزارش بابک غفوری آذر بشنوید.
در میان اخبار مختلفی که در روزهای اخیر پیرامون اقدامات ایران در کاهش تعهدات برجامیش منتشر شد، اشاره به یک موضوع نگاه‌ها را جلب کرد. خبرگزاری ایرنا شنبه شب در گزارشی که از گفتگوی تلفنی حسن روحانی و امانوئل مکرون رؤسای جمهوری ایران و فرانسه منتشر کرد، گزارش داد که رئیس جمهوری ایران در این گفتگو به همتای فرانسویش گفته توقف تمام تحریم‌ها می‌تواند آغازی برای یک حرکت میان ایران و 5+1 باشد. نام بردن از 5+1 در شرایطی که از زمان خروج آمریکا از برجام رسانه‌ها و مقام‌های ایران از 4+1 صحبت می‌کنند، این گمانه را تقویت کرد که ایران بار دیگر حاضر به پذیرش آمریکا در گفتگوهای برجام شده است. بر این مبنا این موضوع که در صورت آغاز گفتگوها در 10 روز آینده میان ایران و طرف‌های مقابل آنگونه که به عنوان توافق رؤسای جمهوری ایران و فرانسه اعلام شده است. آیا باید منتظر حضور آمریکا هم باشیم؟ در فضای سیاسی ایران مطرح شده است. سوالی که روز یکشنبه از عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران هم در نشست خبری آغاز اقدامات ایران پرسیده شد و او آن را اینچنین پاسخ داد.
ایده‌ای که مطرح هست این هست که گفتگوهایی که بین ما و چار به اضافیه که الان وجود داره در صورت نیاز آمریکایی‌ها هم درش حضور پیدا بکنن. آقای دکتر روحانی صحبتی که داشتن از نظر ما این مانعی نداره، مگر اینکه به شرط اینکه تحریم‌ها برداشته بشه و ما به شرایط قبل از تحریم برگردیم، حضور آمریکا در مذاکرات بین ایران و چهار به اضافه یک از نظر ما مانعی نخواهد داشت.
حسین علیزاده دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل بین المللی درباره طرح موضوع 5 به اضافه 1 در گفتگوی رؤسای جمهوری ایران و فرانسه به تلاشای اخیر امانوئل مکرون اشاره می‌کند.
این که اشاره ضمنی شده که 5 به علاوه 1 با ایران مذاکراتی داشته باشند، معلوم تلاشایی است که آقای مکرون داره انجام می‌دهد، اما این تلاش‌ها باید یک مدلی رو داشته باشه. مدلی که آقای مکرون داره به ایران پیشنهاد می‌دهد و به ایالات متحده این است که فریز در برابر فریز، انجماد در برابر انجماد. یعنی اینکه یک سوی ماجرا ایران هستش که میگه که ما توافق هسته‌ای داریم، یک سوی ماجرا آمریکایی هستش که گفته که از توافق هسته‌ای کلا اومدن بیرون، هیچ چیز قبول ندارن. در این شرایط وضعیت خطرناکی به وجود اومده و این وضعیت خطرناک چطور میشود کنترل کرد؟ مدلی که پیشنهاد شده به نظر من از طرف آقای مکرون این هستش که ایالات متحده برای مقطعی مثلا 3 ماه یا 6 ماه تحریم‌های خودش رو فریز بکنه، در مقابل ایران هم این اقداماتی که تا کنون انجام داده فریز بکنه. این خودش فضایی ایجاد میکنه برای مذاکرات، معطوف به این که مذاکرات میتواند در مجمع عمومی امسال برگزار بشود، حالا به صورت رسمی یا پنهانی، علنی یا غیر علنی، اونش مهم نیست، در سپتامبر سال جاری.
در اخبار منتشر شده از گفتگوی تلفنی حسن روحانی و امانوئل مکرون از قول آقای مکرون به لزوم انتخاب مسیر دوم برای حفظ برجام و کمک به تنش زدایی اشاره شده است. در بیانیه کاخ الیزه فرانسه درباره این گفتگو همچنین آمده که امانوئل مکرون به حسن روحانی پیشنهاد داده که برای رفع تنش‌های اخیر میان ایران و آمریکا تلاش کند. دولت آمریکا بارها تاکید کرده است که هدفش از تحریم‌ها آوردن ایران به پای میز مذاکره است. آنها در همین حال صحبتی درباره امکان توقف این تحریم‌ها به عنوان شرط آغاز گفتگوها نکردند، اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته است حاضر است بدون پیش شرط با مقام‌های ایران مذاکره کند. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در مقابل انجام هر گونه مذاکره با آمریکا را رد کرده است. در چنین فضایی چه میزان امکان انجام گفتگو فراهم است؟ حسین علیزاده چنین پاسخ می‌دهد.
من تصور می‌کنم که موضوع منتفی نیست، اگرچه تحقق یافتنش واقعا دشواره، اما در دنیای سیاست هیچ چیزی منتفی نیست. نمونش هم مذاکراتی که آمریکا با کره شمالی کرده، در این حالی که کره شمالی توان هسته‌ای خودش رو داشته آمریکا باهاش مذاکره کرده. در خصوص ایران هم آقای ترامپ به ویژه برای انتخابات دور و بعدی خودش نیاز یک دستاورد در سیاست خارجی داده. حالا در بحث کره شمالی رفته عکسی رو گرفته، در مورد ایران هم بگه که بله من وارد، به هر حال توانستم با ایرانی‌ها وارد مذاکره بشم، تحریمایی رو گذاشتم ولی به هر حال وارد مذاکره شدم. من موضوع رو کلا منتفی نمیدانم، اگرچه وارد شدن در فاز مذاکراتی پس از فریز در برابر فریز یک پروسه طولانی مدتی رو میطلبه که خب حالا آیا این تحقق پذیر هست یا نه موضوع دیگری است.
ایران در اعتراض به خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم های این کشور میگوید در حال کم کردن تعهداتش به این توافق است. در مقابل دیگر طرف های باقی مانده در برجام از ایران خواستند که به این توافق پایبند بماند.
خب عزیزان، حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی آن دست از شنوندگان رادیو فردا توجه کنید که لطف کردند و ضمن تماس با ما نظراتشون رو در میان گذاشتند.
باز دوباره این غنی‌سازی شروع شد. خرج کردن تو کشورهای عربی، سوریه، لبنان، فلسطین، عراق کم بود. خرج تجهیزات اونا کم بود. این خرج مراکز اسلامی که تو ایران هست، تبلیغاتش میشه میلیاردها داره خرج میشه، از تلویزیون و رادیو همه جا رو که قرق کردین. خرج کردن اونا کم بود، دوباره این غنی‌سازی هم راه انداختین، این شل کن سیف کن هم راه انداختین واسه آمریکا و کشورهای دیگه که یه چیز دستاوردی داشته بود. آخه دستاورد شما چی بوده این همه مدت؟ نتیجه چی بوده؟ این همه پول ملت خرج این ونور نکنین بابا. هنوز این زلزله زده های بیچاره هنوز به امکانات ابتدایی چادر ندارن، این سیل زده ها هنوز ندارن، شما میگین نداریم امکانات نداریم بهشون برسونیم، باز دوباره غنی سازی راه انداختین، با دنیا نجنگین، انقدر دشمن دشمن نکنین بابا، یه مدرسه بعد از دوستی بکنین ببینین نتیجه چیه.
صحبتی داشتم در رابطه با این فرمایش آقای خامنه ای در رابطه با اینکه مذاکره با آمریکا رو سم دونستن. واقعا به نظر من درسته حرفی که ایشون زدن، مذاکره برای حکومت فاشیستی و دیکتاتوری و سرکوبگر و آدمکش و تروریست پرور با یه بزرگترین دموکراسی دنیا که حرف اول تو همه زمین ها میزنه معلوم سمه. یه همچین حکومتی بخواد با یه همچین دموکراسی مذاکره بکنه غیر از سم بودن هیچ چیز دیگه ای نیست. ایشون واقعا درست گفتن، مذاکره واقعا سمه برای ایشون.
سید علی خامنه ای و رژیم جمهوری اسلامی پس از 40 سال مرگ بر این و آن و مشت بر هوا و آسمان کوبیدن به چنان بدبختی و بیچارگی افتاده است که قصد داشت لقمه نفتی غارت و دزدیده شده از مردم ایران را از پشت سر و پس از طی هزاران کیلومتر و عبور از چند قاره به دهان بشار اسد دیکتاتور سوریه بگذارد که به حول و قوه الهی و امدادهای غیبی ابر تانکر نفتکش توقیف شد.
آقای رئیس قوه قضاییه، ما انقلاب نکردیم که زندانی سیاسی داشته باشیم. به نظر من فعالان سیاسی باعث سرنگونی یک نظام نمیشه، بلکه عملکرد سران آن نظام باعث فروپاشی حکومت میشود.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
گزارش از تهران هاکی است که ندا ناجی و عاطفه گلریز، دو تن از بازداشتی های روز جهانی کارگر در مقابل مجلس، روز شنبه در زندان قرچک مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. به گزارش کمپین آزادی بازداشت شدگان روز جهانی کارگر، ندا ناجی و عاطفه رنگریز در راه مراجعه به بهداری به بهانه نداشتن چادر به دست پرسنل زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. بر اساس این گزارش به جز ضربه‌ای که به سر ندا ناجی خورده، کتف و پای عاطفه رنگریز دچار آسیب دیده شده. خانم ناجی پیش از این 2 بار در روز 14 تیر ماه مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود. خانم تارا سپهریفر، پژوهشگر بخش خاورمیانه سازمان دیدبان حقوق بشر، الان پشت خط تلفن همراه ماست تا با هم این موضوع رو بررسی کنیم. سلام خانم سپهریفر، ببینید زندانی ها نگرانن از این که حتی در زندان هم از امنیت برخوردار نیستن. میخواستم از شما به عنوان یک پژوهشگر سازمان دیدبان حقوق بشر بپرسم در این شرایط چه واکنشی از طرف این سازمان قرار صورت بگیره نسبت به وضعیت زندانیان و اصولاً چنین مواردی در جهان آیا رخ میده که یک زندانی حتی در زندان هم مورد ضرب و شتم قرار بگیره و امنیت نداشته باشه؟
بله، این موردی که برای خانم ناجی و رنگریز اتفاق افتاده متاسفانه اولین بار نیستش که در زندان قرچک اتفاق افتاده. قبل از اون هم بقیه زندانیان دراویش زندانی، زنان دراویش زندانی که در زندان قرچک بازداشت هستند، سبا و یاسمن آریایی که اونها هم به اتهام مخالفت با حجاب اجباری در بازداشت هستند. خانواده هاشون نگرانی های رو ابراز داشتن از امنیت و وضعیت نگهداریشون در زندان قرچک. نه تنها این مسئله تهدید امنیت، نداشتن امنیت از طرف بقیه زندانیان و مسئولین زندان مطرح هست، بلکه مسئله وضعیت بهداشت خیلی سطح پایین، نداشتن آب آشامیدنی و کلا وضعیت نگران کننده ای رو زندان قرچک داره. ما در طی بیانیه های مختلف بارها از مسئولین خواستیم که این به وضعیت این زندان رسیدگی بکنند و یادآور شدیم که مسئولیت حفظ جان و امنیت زندانیان فارغ از اینکه با چه اتهام یا جرمی در بازداشت هستند با مسئولین قوه قضاییه و سازمان زندان هاست. به محض اینکه فردی تحت بازداشت قرار میگیره، بازداشت در حکومتی، مسئولیت سلامتی و جانش با نهاد بازداشت کننده هست. متاسفانه در موارد بسیار متعددی مسئولین نتونستن این مسئولیت رو به خوبی انجام بدن. هنوز چند هفته از ماجرای قتل آقای شیر محمدعلی نمیگذره در زندان بزرگ تهران که به دست دو زندانی دیگه با ضربات چاقو به قتل رسید و این نشون میده که اینها فقط نگرانی های کوچکی نیست، بلکه چیزی هستش که میتونه جان زندانیان رو تهدید بکنه. و متاسفانه تا کنون اقدام اساسی نه برای بررسی و تحقیق نه برای تغییر این رویه صورت نگرفته، بلکه به نظر میرسه که در برخی موارد برای فشار آوردن و اعمال فشار به زندانیان از انتقالشون به زندانهای دیگه و انتقالشون به بندهایی که مجرمینی با جرایم خشن در اون زندانی هستند استفاده میشه.
ببینید، میدونیم که عدم اجرای اصل تفکیک جرائم همواره مورد اعتراض فعالان مدنی بوده و همونطور که شما هم اشاره کردین، اخیراً کشته شدن علیرضا شیر محمدعلی در زندان فشافویه واکنش‌های بسیاری هم برانگیخت. من تا جایی که یادم گویا سخنگوی قوه قضاییه در واکنش به این مسئله ای که مطرح شد اومد گفت ما اصولا زندانی سیاسی نداریم، یعنی اصلا منکر وجود زندانی سیاسی و در نتیجه عدم اجرای اصل تفکیک جرائم شدیش، یعنی گفت اصلا با این حرفش اصلا احتیاجی نیستش که تفکیک بشن زندانیا. ولی خب ما میدونیم که زندانی سیاسی وجود داره. آقای مطهری نماینده مجلس چند روز بعد اومدن و گفتن که در ایران زندانی سیاسی هست. حالا میخواستم ارزیابی شما رو بدونم از این ماجرایی که قوه قضاییه رسما انکار میکنه و میگه که یعنی اصولا نمیخواد کاری بکنه برای مسئله تفکیک جرائم.
ببینید، طبق آیین‌نامه های داخلی سازمان زندان ها تفکیک جرائم باید بر اساس نوع اتهام، مواردی مثل نوع اتهام، سن و بقیه مواردی که میتونه بین افراد در واقع تمیز ایجاد بکنه انجام بشه. این مسئله هم در برخی موارد اجرا میشه، در برخی موارد اجرا نمیشه. چیزی که روندی که در واقع در چندین سال گذشته شروع شده و گفته های زندانیان و خانواده های اونها که با جرایم سیاسی در واقع در زندان هستن نشون میده، حداقل در برخی موارد مسئولین زندان یا مقامات نهادهای امنیتی و یا قوه قضاییه اصلا برای انتقال از زندان، انتقال به مکان هایی که کیفیت پایین تری داره، ازش به عنوان یک ابزار فشار استفاده میکنن. یعنی نه تنها این عدم نداشتن ظرفیت نیست، اما این شایبه رو ایجاد میکنه که این آمدانه هست که زندانیانی که با جرایم سیاسی در زندان هستند رو در کنار جرایم خطرناک قرار بدن که از اون طریق فشار بیشتری به خودشون و خانواده هاشون اعمال بکنن. مسئله انکار زندانی سیاسی هم سابقه طولانی داره، با گفتن اینکه زندانی سیاسی وجود نداره و اینها در واقع زندانی امنیتی هستند. سالهاست که قوه قضاییه ایران داره هر گونه انتقاد به نهاد حاکمیت رو و یا استفاده از حقوق مشروع و مسلحه هم در قانون اساسی هم در کنوانسیون بین المللی مثل حق استفاده از آزادی بیان، حق تجمعات و مسالمت آمیز رو در واقع تعبیر میکنه به اقدام علیه امنیت ملی. اما همونطور که شما اشاره کردید واقعیت کاملا گواه این هستش که تعداد زیادی از افراد با جرم سیاسی که در واقع اینها نباید از ابتدا جرم‌انگاری بشه، این افراد نباید در زندان باشن به خاطر یک انتقاد ساده یا شرکت در یک تجمع مسالمت‌آمیز، سالها در زندان هستن و در طول مدتی که این محکومیتشون رو سپری میکنن به انواع مختلف سعی میشه که فشارها روشون ادامه پیدا بکنه، حتی بعد از اینکه مرحله دادگاه و بازجویی و محکومیت تموم شده با این اعمال فشارها به نگهداریشون در شرایطی که حقوقشون رعایت نمیشه یا از طرف زندانیان دیگه ممکن مورد آزار و اذیت قرار بگیرن، این روند آزار و اذیت زندانیان سیاسی و تلاش برای ساکت کردنشون ادامه پیدا میکنه.
ممنون از تارا سپهریفر، پژوهشگر بخش خاورمیانه سازمان دیدبان حقوق بشر که در این بخش از برنامه‌ها همراه ما بود.
20 سال بعد از واقعه
یک جوانی یا یک دانشجوی فریب خورده ای هم یک حرف میزد، یک کاری کرد، چه اشکال دارد؟ من از رو صرف نظر میکنم.
هجره تیر به روایت نقش آفرینانش
تحقیل روزنامه سنانامون اعتراض علت نزدیکش بود.
بنده فرمانده نیروی هوایی بودم. جایی که لازم بشه بیایم کف خیابون چوب بزنیم، جزو چوبزنهای افتخارمون هم هست.
منو شکنجه میکردن که بگن پیراهن خونین یک دانشجو دیگر در دست من است، به صورت از پیش هماهنگ شده مقابل دوربین ظاهر شده.
ویژه برنامه رادیو فردا به مناسبت 20مین سال روز واقعه 18 تیر ماه 1378 سه‌شنبه 18 تیر از رادیو فردا.
بر اساس گزارش مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه مواد غذایی در فروردین 98 به رکورد 85% رسید و میزان تورم اجاره بها 9 ماه است که بالای 20% باقی مانده. در گفتگویی که ساعتی پیش با جمشید اسدی، کارشناس اقتصاد ساکن فرانسه داشتم، ابتدا پرسیدم این وضعیت نتیجه چه شاخصهایی است و چه آینده‌ای را میتوان در کوتاه مدت انتظار داشت. جمشید اسدی:
نخست اینکه این چه معنی داره؟ معنی این است که شرایط اقتصادی بسیار دشوار است و چون دولت نمیتواند واردات به اندازه کافی داشته باشد برای مواد غذایی یا خود مواد غذایی رو به طور کلی یا موادی که برای تهیه مواد غذایی لازم است، این است که عرضه کمتر شده است از تقاضا و باعث افزایش قیمت شده. قسمت دوم این است که به کجا دارد میرود. شرایط از این به مراتب بدتر خواهد شد. ببینید، دولت بی ویژه برای مواد غذایی یک یارانه میده، یعنی از بودجه خودش به تولید کننده یا وارد کننده پول میده، میگه تو به قیمت تمام شده نفروش، ارزون تر بفروش که مردم بتونن بخرن. با این درآمد کمی دارن که خیلی هاشون هم تازه بیکارن. برای اینکه دولت بتواند یارانه بدهد باید از جای درآمد داشته باشه. در شرایطی که صادرات نفت تقریبا بسیار مشکل شده، حتما مشکل شده، و در شرایطی که تولید داخلی هم وجود نداره، دولت از کجا درآمد نفتی بیاره یا مثلا پول از مالیات بگیره؟ آخه مالیات بر حقوق و تولیده، وقتی حقوق و تولید نیست این مالیات از کجا بگیره؟ در نتیجه دولت هم نمیتونه این یارانه ها رو بده. این است که افزایش قیمت به مراتب بیشتر خواهد بود مادامی که این بحران تحریم ها با آمریکا وجود داره. تازه برداشتم که بشه به یک باره مشکل تهیه مواد غذایی مردم و دیگر مواد مثل مسکن حل نخواهد شد.
همونطور که میدونین اکثر قشر متوسط و کم درآمد جامعه مستاجرن. افزایش اجاره بها به معنی افزایش مستقیم فشار بر معیشت این قشر هستش. فکر میکنین با در نظر داشتن روند فعلی شاخصهای اقتصادی چه افقی رو میشه برای این دو قشر تصور کرد؟ قشر متوسط و همینطور قشر کم درآمد.
خب شوربختانه این مسئله قشر متوسط مثل قشر کم درآمد شده و آسیب پذیر شده. یعنی افزایش قیمت ها به طوری است که درآمدها نمیتونه پاسخگوی او باشه. کسی که حقوق بگیره، حالا غیر از اینکه حقوقشو به وقت نمیدن، حقوق بگیر افزایش حقوقش هرگز به اندازه افزایش 85% مواد غذایی 82% متر مربع مسکن که در همون گزارش آمار که اشاره کردید بهش آمده است، اینا رو هرگز نمیتونه پاسخگوی اون باشه.
گفتگویی بود با جمشید اسدی، اقتصاددان.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
گزارش هاکی است که تحویل سامانه های دفاع موشکی S-400 روسیه به ترکیه از روز یکشنبه آغاز می شود. پیشتر آمریکا هشدار داده بود که با انتقال این سامانه ها به ترکیه، تحریم ها علیه این کشور کلید می خورد. با این همه رجب طیب اردوغان بر خرید این سامانه ها از مسکو تأکید کرده است. آنا رایسکایا گزارش می دهد.
خبرگزاری برون مرزی روسیه سپوتنیک و شبکه تلویزیونی خبر ترک به نقل از منابع خود گزارش دادند. یک شنبه نخستین محموله S-400 برای ارسال به ترکیه بارگیری می شود. در گزارش رسانه ترکیه آمده که این محموله توسط 2 هواپیمای نظامی باری از 1 پایگاه نیروی هوایی ارتش روسیه به ترکیه منتقل خواهد شد و دوشنبه گروهی از کارشناسان فنی روسی برای نظارت بر استقرار این سامانه ها به ترکیه سفر خواهند کرد. همزمان سخنگوی کرملین از ارائه تاریخ دقیق تحویل S-400 به ترکیه سر باز زد، اما گفت اجرای این قرارداد طبق برنامه پیش می رود. از سوی دیگر پنجشنبه اسماعیل دمیر رئیس سازمان صنایع دفاعی ترکیه اعلام کرد از هفته آینده انتقال این سامانه ها آغاز می شود. S-400 از پیشرفته ترین و گرانترین تسلیحات ساخت روسیه است و این کشور تکنون درباره فروش آن با چین، هند و ترکیه قرارداد منعقد کرده. از سوی دیگر مقامات روس گزارش های اخیر درباره انصراف خود از فروش این سامانه ها به ایران را تکذیب کرده اند و مقامات ایرانی گفتند هیچگاه درخواست خرید این سامانه از روسیه مطرح نکردند. علی گلازونوف، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید برای روسیه فروش S-400 به ترکیه یک پیروزی ژئوپلیتیک است، اما برای ترکیه این قرارداد با سود و زیان همراه است.
مزایای این قرارداد برای روسیه عبارت است از نخست درآمد مالی، دوم افزایش اعتبار در بازار تسلیحات جهانی و سوم و مهمتر از همه تفرقه انداختن میان اعضای ناتو. در مقابل ترکیه صاحب یک سلاح پیشرفته می شود، اما ممکن است این قرارداد برای صنایع نظامی این کشور پیامدهای منفی به بار آورد. به نظر می رسد آنکارا می خواسته بر استقلال عمل خود تأکید و به همپیمانان خود در ناتو گوشزد کند. انتقادها صرفاً باعث آن خواهد شد که به سوی شرکای جدید گرایش پیدا کند. اما این بازی ترکیه با غرب موفقیت آمیز نبوده و حتی در روابط با روسیه اوضاع خلاف میل ترکیه پیش رفته. ترکیه میخواست برای طرح‌های خود در سوریه حمایت روسیه را به دست آورد، اما به رغم ظاهر خوب و عدم انتقادهای صریح طرفین از یکدیگر، هر دو دستور کار متضاد از جمله در سوریه را پیش میبرند. در میان تشدید تنش بین آمریکا و ترکیه، S-400 برای روسیه یک اهرم فشار است و اجازه خواهد داد مسکو همپیمان خود را در وضعیت ضعف قرار دهد.
روسیه و ترکیه پس از دوره پرتنش ناشی از اختلاف ها در سوریه و به ویژه در پی سرنگونی جنگنده روسی توسط ارتش ترکیه، روابط خود را ترمیم کردند. به گونه‌ای که در سال گذشته میلادی رجب طیب اردوغان رکورد دیدارهای رهبران خارجی با ولادیمیر پوتین را از آن خود کرد. روسیه و ترکیه در سپتامبر 2017 شهریور ماه 1396 قرارداد فروش S-400 را امضا کردند که به گفته منابع آگاه نتیجه توافق شخصی اردوغان و پوتین بود. اما امضای این قرارداد بر تنش‌ها میان آمریکا و ترکیه افزود و واشنگتن بارها از آنکارا خواست از خرید سلاح از روسیه صرف نظر کند، درخواستی که مقامات ترک آن را رد کردند. ماه گذشته آمریکا اعلام کرد خلبان‌های ترک برای آموزش جنگنده‌های F-35 را نخواهد پذیرفت و 4 جنگنده که ترکیه خریده را تحویل نخواهد داد. واشنگتن میگوید آنکارا نمیتواند هم S-400 و هم F-35 داشته باشد، گویا به آن دلیل که S-400 امنیت F-35 را به خطر میاندازد. پنجشنبه یک مقام پنتاگون که هویتش فاش نشده به خبرگزاری روسی تاس گفت دریافت S-400 نه تنها مشارکت ترکیه در خرید و تولید F-35 را منتفی میکند، بلکه به استناد کاتسا، قانونی که 2 سال پیش کنگره آمریکا برای مقابله با دشمنان این کشور از جمله روسیه تصویب کرده بود، میتواند ترکیه را هدف تحریم قرار دهد. آمریکا سال گذشته بر اساس این قانون ارتش چین را به دلیل خرید سلاح از روسیه تحریم کرده بود. چند روز پیش رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با تاکید بر اینکه معامله S-400 قابل بازبینی نیست ابراز اطمینان کرد با وجود اعتراض‌های مکرر آمریکا این کشور تحریم علیه ترکیه وضع نخواهد کرد. روسیه بارها از آنچه مقاومت ترکیه در برابر فشار آمریکا خوانده قدردانی کرده. آن نرایسک، رادیو فردا.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 7:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
در آستانه دیدار گروه طالبان با هیئتی از شخصیت‌های سیاسی و مدنی افغانستان در قطر، انفجاری انتحاری در شهر غزنی افغانستان چندین کشته و زخمی بر جای گذاشت. طالبان میگوید هدف این حمله که مسئولیت آن را بر عهده گرفته یک ساختمان امنیتی دولت بوده است. گزارشی در همین زمینه از فرهاد سلمانیان.
صبح یکشنبه انفجار خودروی بمب‌گذاری شده در ولایت غزنی در جنوب شرق افغانستان دست کم 6 کشته و 10 زخمی بر جا گذاشت. گروه طالبان مسئولیت انفجار را بر عهده گرفته است. خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های افغانستان نوشت در این حمله چند مأمور امنیتی کشته شده و شهروندان عادی نیز در میان کشته‌ها بودند. همچنین دست کم 50 غیر نظامی از جمله چندین کودک زخمی شدند. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در واکنش به این حمله با انتشار بیانیه‌ای مطبوعاتی گفته طالبان با حمله به غیرنظامیان به ویژه کودکان در مذاکرات صلح امتیازی به دست نمی‌آورند. انفجار روز یکشنبه با مذاکرات صلح افغانستان در دوحه پایتخت قطر همزمان است. محمد عارف نوری سخنگوی والی غزنی به رادیو اروپای آزاد گفت که دست کم 2 تن از نیروهای امنیتی نیز در میان کشته ها بودند و چندین نفر از زخمیان انفجار منطقه شامیر در غزنی دانش آموز بودند.
یک موتر نو تونس ممروز مواد انفجاری را در مقابل درب ورودی حوزه ششم امنیت ملی شهر غزنی در منطقه شامیر منفجر ساختند که در نتیجه 2 تن از منصبین امنیت ملی به شهادت رسیده و 9 نفر دیگرشان زخمی شده و همچنان 4 فرد ملکی به شهادت رسیده و 87 تن دیگر هم زخمی شده که بیش از 50% زخمی افراد ملکی هم متعلمین مکاتب هستند.
بعضی مسئولان محلی از امکان افزایش شمار کشته ها خبر دادند. همزمان وحید الله مایار سخنگوی وزارت بهداشت افغانستان در شبکه توییتر نوشت که در نتیجه انفجار صبح یکشنبه 12 تن کشته شدند. بنابر اعلام مسئولان محلی ساختمان حوزه امنیت ملی دولت افغانستان هدف حمله بوده است. روز شنبه هیئتی از شخصیت‌های سیاسی و فعالان مدنی افغانستان برای شرکت در مذاکره با طالبان به دوحه رفته است. طالبان پیشتر گفته بود با دولت محمد اشرف غنی مذاکره نخواهد کرد. گفتگوهای صلح افغانستان در روزهای یک شنبه و دوشنبه با میانجیگری قطر و آلمان برگزار می شود. زلمای خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان در گفتگوها حضور دارد. او روز شنبه دور تازه مذاکرات با گروه طالبان را بهتر از دوره‌های گذشته ارزیابی کرده بود. طالبان و هیئت‌هایی از ایالات متحده تاکنون 6 بار در قطر با یکدیگر گفتگو کردند. گروه طالبان خواهان خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان است. در مقابل، ایالات متحده در گفتگوهای صلح افغانستان از جمله در پی جلوگیری از تبدیل آن کشور به پایگاه افراط‌گرایان علیه آمریکا و متحدانش است.
خب شنوندگان عزیز، به دقایق پایانی این بخش از برنامه‌های رادیو فردا نزدیک میشیم. خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو میتونید در کانال تلگرام ما هم دنبال کنید، telegram.me/radiofarda. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله شامگاهی یاری دادن، ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه صدایی دیگر حاصل تلاش همکارم رویا کریمی مجد توجه فرمایید.
صدایی دیگر،
صدای زنان.
سن اعتیاد زنان در ایران به رده سنی زیر 15 سال کاهش یافته است. مرکز پژوهش‌ها می‌گوید سن روسپیگری هم به 15 سال رسیده. در یک دوره یک ماهه 78.9% از بازداشت شدگان در خیابان‌های شهرهای ایران به اتهام بی‌حجابی زیر 15 سال سن داشتند. همه اینها در حالی است که جمهوری اسلامی هر سال روز دختر را جشن می‌گیرد. خواهر امام هشتم شیعیان، زنی که تنها مشخصه مطرح و اعلام شده اش حفظ بکارتش تا هنگام مرگ است. به همین دلیل روز تولدش را در ایران روز دختر اعلام کردند. آسیه امینی، تحلیلگر مسائل زنان، ساکن نروژ.
از نظر من این یه پارادوکسه. پارادوکسی که اولا تقدیس کردن کسی هست که ازدواج نکرده، از اون طرف در واقع هزینه گزافی که صرف تشویق افراد به ازدواج کردن میرسه. برای اینکه نشون بده ما میخوایم الگو سازی کنیم. حالا الگوی دختر مثلا ایرانی یا دختر مسلمان چه هست؟ زنی که ازدواج نکرده اما باکرگی خودش رو حس کرده. ترویج کردن یک امر مقدس به اسم اسلام، به اسم دین، در شرایطی که با همه حقوق طبیعی و ذاتی افراد در تناقض هست. شما دخترتون ممکن هرگز نخواد یا نتونه به هر دلیل ازدواج بکنه، اما شما میخواید منعش بکنید به اسم فرهنگ، به اسم دین.
حسین غازی انجام شناس ساکن آمریکا هم معتقد است که در میان این دروی کرده جمهوری اسلامی به دختران تناقضی وجود ندارد.
ولی تناقض وجود نداشتن به معنی درست بودن نیست. تناقض وجود نداره به این دلیل که جمهوری اسلامی دو تا چیز رو با هم در واقع از اسلام الهام میگیره. یکی این که دختران باید تا پیش از ازدواج باکرگیشون رو حفظ بکنن، یعنی روابط خارج از ازدواج نداشته باشن، و دومی که در سنین پایین تر به ازدواج برن. بنابراین تا وقتی ازدواج نکردن باید باکره باشن و بعد از اون میتونن نباشن. پس ازدواج کودکان در واقع به این ترتیب منافاتی با این نداره.
40 سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی به نظر می رسد تمامی هم مقام جمهوری اسلامی در حوزه دختران و تربیت نسلی از زنان مسلمان بر دو موضوع متمرکز شده است: ازدواج و حجاب، موضوعی که رهبر جمهوری اسلامی نیز در سخنرانی های مختلفش بر آنها تاکید کرده است.
فاطمه زهرا سلام الله علیها یک زن اسلامی است، زن در بالاترین تراز زن اسلامی، یعنی در حد یک رهبر. اما همین زنی که می توانست پیغمبر باشد از لحاظ فضائل و مناقب و حد وجودی، همین زن مادری می کند، همسری می کند، خانه‌داری می کند. ببینید اینا رو باید فهمید.
پروانه حسینی، پژوهشگر مسائل زنان، ساکن آمریکا، در مورد سیاست‌گذاری های جمهوری اسلامی در حوزه دختران می گوید.
جمهوری اسلامی دختر بچه ها رو از سنین خیلی کم شروع میکنه به آماده کردن برای وقتی که بشن زنان بالغ. حالا اون زن بالغ یک زن ایدئالی در نظر جمهوری اسلامی هست که خب نماد فاطمه زهرا رو براش انتخاب کردن، ولی از کارتون هایی که بهشون نشون میده، مدرسه که وارد میشن، بعد به عنوان کودک و نوجوان برنامه هایی که تو رسانه ها براشون گذاشته میشه، و حتی اینکه چطوری روی پدر و مادرها کار بکنن که اونها دختر بچه هاشون رو به چه شکلی ببینن و بزرگ بکنن، بیشتر انگار یک مسیری هستش که میخواد بره به سمت اون زن ایدئالی که جمهوری اسلامی در نظر داره به عنوان یک زن ایرانی متعلق به جامعه اسلامی.
با همه تلاش‌های جمهوری اسلامی در حوزه آموزش و پرورش و محدودیت‌های اجتماعی متفاوتی که برای دختران در جامعه در نظر گرفته می‌شود، به نظر می‌رسد که تلاش‌های جمهوری اسلامی برای ساختن زن ایدئال چندان موفقیت‌آمیز نبوده است. اکرم مصوری منش، مدیر عامل مؤسسه مطالعات و تحقیقات زنان، گفته است که سن اعتیاد زنان در ایران به رده سنی زیر 15 سال کاهش یافته است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش اعلام کرد که سن روسبیگری به 15 سال رسیده. این مرکز بدون اشاره به تعداد بازداشت شدگان در یک دوره یک ماهه به اتهام بی‌حجابی نوشته است که 78.9% از بازداشت شدگان در خیابان‌های شهرها زیر 15 سال داشتند. حسین قاضیان:
به یک معنی میشه گفت این آمار خیلی متفاوت نیستن، به این معنی که نشون دهنده تحولات اجتماعی هستن که توی جامعه داره اتفاق میفته. زنان بیش از پیش دارن حضور اجتماعی پیدا میکنن، از قید و بندها تا حدی رها میشن که این قید و بندها شکلهای متفاوتی داره. یه بخششون هست که ممکن لباس خودشون رو خودشون انتخاب بکنن و بعد به اون بازداشت ها منجر بشه. یه وقت هم اینه که تحت اوضاع احوالی که وجود داره به اعتیاد رو بیارن یا به روسبیگری روی بیارن یا به چیزهای دیگری. یه بخشش ناشی از این تحول اجتماعی فردگرایانه است که به انتخاب سبک زندگی منجر میشه. از یه طرف اون تحولات اجتماعی باعث شده زندگی سخت‌تر بشه یا رقابت برای پول افزایش پیدا بکنه، چون خیلی از روسبیگری ها لزوماً به دلیل فقر نیست بلکه برای کیفیت زندگی بالاتری که از طریق پول تأمین میشه. این مدل جدیدی از روسبیگری که سالهاست در ایران شروع به رشد و نمو کرده و بنابراین این گروه از دختران رو هم ممکنه وارد جرگه خودش بکنه. به علاوه اینکه میدونیم الگوی مصرف مواد مخدر هم از حالت ناشی از فقر و مسکنت و بدبختی به سمت مصرف تفننی و تفریحی پیش رفته که ممکنه این گروه از دختران رو که توانایی بیشتر مالی ممکنه داشته باشن از طریق خانواده‌شون به اون سو سوق داده باشه.
اما پروانه حسینی از منظر دیگر به آمار وضعیت دختربچه‌ها در ایران نگاه می‌کند و مخصوصاً به آموزش‌های جنسی و در مدارس و نتایج فقدان آن اشاره می‌کند و می‌گوید:
ببینید، دختران ما در یک تناقضی دارن زندگی میکنن که از یک طرف جمهوری اسلامی با قوانینش و با تشویقایی که میکنه اونها رو میخواد خیلی زود اونها رو برسونه به اون زن ایدئالی که در نظرش هست، مثلا ازدواج در کودکی رو جلوشو نمیگیره محکم. از یک طرف دیگه اما در مهرسانه و در مدرسه بسیار تابو میکنه آموزش روابط عاطفی و جنسی رو برای کودکان و نوجوانان. در یک تناقضی زندگی میکنن این بچه ها و بسیار ناآگاه هستن وقتی مشکلی براشون پیش میاد، مسئله پیش میاد و بدون پشتوانه قانونی و بعضی وقتا حتی بدون خانواده در بعضی از قسمت های جامعه و اینا دیگه کاملا خطر خب اطرافشون هست به شکل های مختلف. همین حالا هم میدونیم دیگه آمار خودزنی، خودکشی و چیزایی که شما اسبوردین بالا هست و اگر واقعا یه فکری به حال این نشه که آسیب شناسی بشه این موضوع و توی مدرسه ها از یه طرف روی موضوع کار نشه و در مورد قانون گذاری هم در این مورد کار نشه، شرایط بحرانی زیادی خواهیم داشت. الان هم داریم ولی بدتر میشه.
تفکیک جنسیتی، سیاست های سختگیرانه برای رعایت حجاب اسلامی، مقاومت در برابر افزایش قانونی سن ازدواج و تلاش برای تحمیل ازدواج و پذیرفتن نقش مادری به دختر بچه ها برای افزایش جمعیت، آنگونه که حسین قاضیان میگوید همه این سیاست‌های جمهوری اسلامی تا کنون شکست خورده است.
به نظرم این آشکاری که این سیاست‌ها به هدفش نرسیده و موفق نبوده، حتی لزومی گاهی اوقات به بررسی آمار ارقام هم در این زمینه نیست، بلکه از آن خود مقامات جمهوری اسلامی نسبت به وقایعی که داره رخ میده و وقایع مطابق انگاره‌های الگوهای مورد نظر اونها نیست کاملا روشن هست. چیزی که بر سر مردم میاد در این زمینه یک نوع از همگسیختگی روانی و اجتماعی، به این معنی که از یک طرف باید در جهان مدرن زندگی کنن و یک جهت با حکومتی روبرو هستن که میخواد تمام یا اغلب این دستاوردهای زندگی مدرن رو چه خوب چه بد نفی کنه یا کنترل کنه و این کنترل این زندگی از همگسیخته روانی رو در ما تولید میکنه. یعنی از یک جهت باید در این جهان زندگی کنیم و وقتی میخوایم این جهان رو زندگی کنیم به زیر کنترل سیاسی و پلیسی میریم و این کنترل سیاسی و پلیسی ما رو با آدمهای دوگانه و دوزیست تبدیل میکنه و درون ما رو چاک میده، همونطور که جامعه ما رو چاک داده و دوگانه کرد.
پروانه حسینی راه حل مقابله با بحرانهایی که سیاستهای جمهوری اسلامی ایجاد کرده را آگاهی خانواده ها میداند.
با بالا بردن آگاهی خودشون، هم پدر هم و مادر، و فرصت دادن به بچه هاشون برای اینکه اونها هم بتونن همراه با پدر مادرشون چیزی یاد بگیرن و ازشون حمایت بکنن و بهشون اعتماد به نفس بدن. از یک طرف به هر حال فشار و درخواست به نهادهای قانونگذار و مدرسه و رسانه و غیره برای اینکه به بچه ها فضای بیشتری بدن، فکر آموزش بیشتر براشون باشن، و یک مقدار شاید ترویجگران هم اینجا بتونن کمک بکنن که دارن سعی خودشون رو میکنن. همکاری ترویجگران و والدین و حتی اولیای مدرسه ممکنه که بتونه حداقل بچه‌ها رو یه مقدار آگاه بکنه و آماده بکنه برای اینکه چطوری با این مسائل اجتماعی روبرو بشن.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بوستو به زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام،
فیسبوک. رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم.
40 سال 40 گفتگو.
بعضیا از نظامیان و بعضیا نمیخواستن که علیزاده برن.
اون احساس که من داشتم احساس خطر بود.
از همون موقع بود که آقای خمینی هم شو باید برود رو تکرار کرد.
من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم.
رشته گفتگوهایی از فرهنگ قویمی.
هر سه شنبه ساعت 18:30 و 22:30، تکرار چهارشنبه ها 8:30 دقیقه بامداد و 12:30 دقیقه بعد از ظهر.